بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب موضوع بحثی که میخواهیم مطرح بکنیم این است که بعد از بیان دو تفسیری که از علم دینی نقل کرده بودند و نقد کرده بودند و اون دوتا را بحث کردیم، حالا نوبت میرسه به تفسیر سوم. مقصود از علم دینی به یک بیان دیگر، به گونه دیگری تفسیر شده است علم دینی، که ایشان این تفسیر را هم نقد کردند. و اون دو تفسیر قبلی یکیش این بود که علم دینی آن است که فرضیه های علمی از منبع دینی یا آموزه های دینی اخذ شده باشه، و نظریه دوم یا تفسیر دوم این بود که آموزه های دینی در محتوای نظریه های علمی هم تأثیرگذار باشه. این دوتا را که ایشون نقد کرده بودن بررسی کردیم. بعد ایشون می‌فرمایند، حالا من این عبارتشون را یادداشت کردم می‌خوانم: استدلال اصلی موافقان علم دینی در تقلیل یافته ترین شکل آن بیان می‌دارد که چون متافیزیک در فیزیک اثر دارد، پس آموزه های دینی هم تو پرانتز که علل ادعا یک چارچوب فراخ متافیزیکی پدید می آورند، پس آموزه های دینی هم می توانند در علم تأثیر بگذارند. این عبارت رو یه بار دیگه هم می خوانم: استدلال اصلی موافقان علم دینی در تقلیل یافته ترین شکل آن بیان می‌دارد که چون متافیزیک در فیزیک اثر دارد، پس آموزه‌های دینی هم که علل ادعا یک چارچوب فراخ متافیزیکی پدید می‌آورند می توانند در علم تأثیر بگذارند. پدید می آورند، یعنی آموزه های دینی هم متافیزیک ساز هستند، متافیزیک را پدید می آورند، چارچوب متافیزیکی را به ما می دهند، اونا هم می توانند در علم تأثیر بگذارند. نه، این مال حالا اونها نیست. پس حالا این عبارت رو که خدمتون خوندم، توضیحش این است که یکی از دیدگاه هایی که یا نظریه هایی که در علم دینی مطرح شده این است که ما اگر بخواهیم علم دینی باشد، این علوم تجربی، اگر بخواهیم علوم تجربی دینی باشند، به روش اینا هیچ کاری نداریم، به موضوعاتشون کاری نداریم، به منبع در حقیقت کشف و بحث و تحقیقشون هم اصلا کاری نداریم. یعنی همین نظام و سیستمی که در دنیا در علوم تجربی حاکم هست، بی کم و کاست ما با اینا کنار میاییم، اصلا مشکلی نداریم. تنها باید یه کاری انجام بدهیم اگر بخواهیم علوم تجربی، حالا هم از طبیعی و انسانی، دینی باشند یا اسلامی باشند، بایستی مبانی متافیزیکی علوم را دینی کنیم اگر دینی نیست. یعنی باید مبانی متافیزیکی علوم دینی باشه. اگر مبانی متافیزیکی علوم دینی شد، دیگه این علوم دینی است، دیگه هیچ مشکل خاصی ما نداریم. این یک تفسیری است از اینکه مقصود از علم دینی چیست. حالا ایشون داد همون دیدگاه را بیان میکنه که می‌فرماید استدلال اصلی موافقان علم دینی در تقلیل یافته ترین شکل آن این است که چون متافیزیک در فیزیک اثر دارد. اون آقایون هم میگویند که نظریه های علمی در حوزه طبیعت شناسی یا مسائل انسان شناسی اجتماعی اینها تحت تأثیر مبانی فلسفی و به اصطلاح جهان شناختی، انسان شناختی، هستی شناختی یا معرفت شناختی انسان قرار می گیرند. اونم میشه مبانی متافیزیکی. مبانی متافیزیکی حالا در این چهار حوزه می شود. مبانی متافیزیکی را یعنی مبانی فلسفی، مراد از متافیزیکی یعنی نظریه های به اصطلاح فیلسوفانه نسبت به جهان و انسان، مثلا دیدگاه های معرفت شناختی و دیدگاه های همچنان هستی شناختی که خب به فلسفه اعلا و همون فلسفه معروف مربوط می شود. یکی هم جهان شناسی یعنی خود این عالم طبیعت را ما یک نگاه هستی شناسانه بهش بکنیم، نه نگاه علم شناسانه، نگاه فیلسوفانه. یکی هم که انسان شناسی میشه دیگه، بالاخره درباره انسان، چیستی انسان، کیستی انسان، هویت انسان یک بحث فیلسوفانه مطرحه. عنایت میفرماییم. اونها میگن که برای اینکه این علوم تجربی و انسانی دینی باشد مبانی باید درست باشه. یعنی اگر اون مبانی متافیزیکی الهی و اسلامی، حالا به تعبیر خاصش اسلامی باشه، این علوم به همین روندی که دارن کار میکنن، کار خودشون دارن انجام میدن، طبیعت شناسان، انسان شناسان، دیگه خود به خود در واقع مثل اینکه روی ریل قرار میگیره، در مسیر قرار میگیره، ما دیگه دغدغه‌ای نداریم، مشکلی نداریم. این یک دیدگاهه. از افرادی که این نظریه را به صورت روشن مطرح کردن جناب آقای دکتر گلشنی هستن که ایشون در همون کتابی که دارن به نام از علم سکولار تا علم دینی، کتابی ایشون دارن، چند تا بحث ایراد کردن تو اون کتابشون چاپ شده، اسم کتاب است از علم سکولار تا علم دینی. ما در یکی از فصلهای این کتاب همین مطلبی را که حالا خدمتون اشاره شد ایشون بیان فرمودن، گفتن که اشتباه بعضی علم دینی را یا اسلامی کردن دانشگاه ها را یا اسلامی کردن علم را بد فهمیدن، بد تبلیغ کردن و لذا بعضی ها موضع گرفتن، عکس العمل حاد نشون دادن. مقصود این نیست که ما بیاییم به جای روش های تجربی روش نقلی را جایگزین کنیم، یعنی فیزیک عالمان مثلا فیزیک یا شیمی علوم طبیعی بگیم دیگه شما حالا روش تجربی کار نگیرید، بیایید قرآن و روایات و اینا را مطالعه کنید تا به نظریه های علمی برسید. اینا مقصود نیست. مقصود هم این نیست که عرض شود که شما منبع معرفتتون را طبیعت هست، طبیعت را رها کنید بیایید سراغ منبع وحی، مثلا منبع را تغییر بدید. اینا نیست. علوم کار خودشون را دارن میکنن، علوم را نمیشه بهشون دست زد. بالاخره این علوم موضوعشون، روششون، غایتشون اینا مشخص هست. مقصود این هست که با این مبانی متافیزیکی را، مبانی بیرون از علم را، به قول ایشون میگوین ما غفلت از بیرون نکنیم. اگر میخواهیم علوم دینی باشند سرگرم درون نشویم و از بیرون غفلت کنیم. میگن به بیرون هم توجه کنیم. من کتابشو نیوردم که براتون عبارتهاشو اینا رو بخونم. میفهمن غفلت نکنیم از بیرون علم. مراد از بیرون علم همون مبانی متافیزیکی هست که هر عالمی خواهی نخواهی به عنوان یک شخصیت متفکر یک نگاه فیلسوفانه هم به جهان و انسان داره، ولو خودش هم فیلسوف نباشه، متخصص این فن نباشه، ولی بالاخره بر اساس اونچه که مطرح میشه از طرف متخصصان متفکران ایشون در اون حوزه یک نگاهی داره قطعا. حالا این نگاه فیلسوفانه او می شود الهی باشه، اولا می شود الهاتی باشه یا سکولاریستی مثلا باشه. این دوتا نگاه الهادی یا توحیدی که به جهان داره، به انسان داره، به هستی داره، این اثرگذار هست در نگاه تجربی او، علمی او. حالا این تعبیری که ایشون به کار بردن که متافیزیک بر فیزیک اثر می‌گذارد. پس اگر چنانچه دیدگاه متافیزیکی عالمان دینی بود، اسلامی بود، دینی بود، توحیدی بود، اون علمی هم که اون وقتی اینا دارن تجربه میکنن، تحقیق میکنن، دیگه خود به خود دینیست، دینی حاصل خواهد شد. ایشون داره حالا این را دقیقا نمیفهمن که این استدلال اصلی موافقان علم دینیه و در ساده ترین شکلش یا تقلیل یافته ترین شکلش این هست. پس این حالا اصل اون تفسیری که عده ای از طرفداران علم دینی ارائه کردن، گفتن مراد از علم دینی اینه، نه اینکه بریم فرضیه ها رو از منبع دینی بگیریم، نه اصلا به فرضیه ها کاری نداریم از کجا آمده، نه اینکه بعد اینها را تست کنیم ببینیم حالا با نظری آموزه های دینی موافق هست یا نیست، حالا به اینا ما کاری نداریم، عمده اینه که مبانی متافیزیکی درست باشه. خب حالا ایشون این را نقل میکنن، این نظریه را. نقلشون چیست؟ من عبارتشون را باز میخوانم، توضیح خاص عرض میکنم. میفرماین رئالیست های نقاد، رئالیست های عقلگرای نقاد که ایشون طرفدار این تفکر فلسفی هست، یعنی رئالیسم اصطلاحاً انتقادی، عقلگرای رئالیسم، عقلگرای نقاد، انتقادی اصطلاحاً میگن، در غرب هم مطرح طرفداران داره، ایشون هم میگه ما طرفدار این دیدگاه هستیم، همه جا از این دفاع میکنه. خب اینا چی میگوین؟ رئالیست های عقلگرای نقاد با این رأی که میگوید دیدگاه های متافیزیک در شکل دادن به دیدگاه های علمی دارای نقش هستند، مخالفتی ندارند. پس اصل این مدعا را میگن قبول داریم، قبول داریم، ما هم قبول داریم که دیدگاه های فیزیک شناسانه یعنی علمی تجربی تأثیر پذیر هست از دیدگاه های متافیزیکی و برون علمی. این پس فعل جمله می فهمن با این موافقیم، مخالفتی نداره، اما معتقدند که نباید در نحوه این تأثیر گذاری به خطا رفت. چگونه تأثیر میگذارد اینو باید بررسی کنیم، حد و اندازه اینو ببینیم. نباید در نحوه این تأثیر گذاری به خطا رفت و نتایج نادرست اخذ کرد. خب حالا درستش چیه؟ بس قبول دارید دیگه، بفهمن ما قبول داریم، اما تبیینی یا تفسیری که میدهیم اینی که آیون میگن نیست. تأثیر گذاریش اینیست که ما میگوییم، میگیم چطوره؟ می‌فرمایند متافیزیک ها یعنی همون دیدگاه های فیلسوفانه به انسان و جهان قبل از ورود به بحث علمی، کاوش علمی، متافیزیک ها در چارچوب تصویری که از واقعیت ارائه می‌دهند، از واقعیت یعنی از هستی، حالا از واقعیت مطلق یا از واقعیت عالم طبیعت یا از واقعیت انسان، انا فهمیدم، تفسیری که ارائه میدن به ما میگویند که در عرصه واقعیت، پس واقعیت شو سه تا شد نظر داشته باشید، واقعیت کلان هستی که همون فلسفه اعلاست، یا واقعیت جهان طبیعت، یا واقعیت انسان و جامعه انسانی، این سه حوزه. حالا معرفت شناسی فعلا بمانه این دیدگاه های فلسفی، متافیزیک ها در چارچوب تصویری که از واقعیت ارائه میدهند به ما میگویند که در عرصه واقعیت آن گونه که آنها تصویر میکنند چه چیزی امکان پذیر است. این اندازه نگاه عالمان را بر نگاه عالمان نسبت به عالم طبیعت و انسان تأثیر میذارن که چی ممکنه چی ممکن نیست، امکان پذیر است و چه چیزی امکان پذیر نیست. یعنی یک راهنمای کلی هست، مثل این راهنمایی هایی که مثلا در مسیر راه میگذارن که اینجا مثلا ورود ممنوعه، یا تابلو زده که عبور ممنوع، یه جایی تابلو زده است که نه عبور مجازه، یک جا مثلا میگوید که اینجا گردش به چپ مثلا نشود به راست نشود. چه این علائم، اینا علائم نحوه رانندگی را دیگه مشخص نمیکنه، جزئی را، اون کار خود راننده است، ولی البته جهت را مشخص میکنه. آقا اینجا نمیشود رفت، نرو، اما حالا وارد شدی اونجا که میشود رفت برو، سرعتت مثلا چجور باشه، کنترل کن، نکن، نگاه کن ببین ترافیک چجوره، مثلا سنگینه، سبکه، البته شاید که عابر پیاده داره میره نمیره، این را باید دیگه خودت کنترل کن. این جزئیات اون علامت رانندگی کلی را نشان میده دیگه، جزئیات به دست خود اون راننده است که پشت رول به اصطلاح فرمون نشسته. پس متافیزیک ها میگن آه چه چیز، چه کاری در این عالم امکان داره، چه کاری امکان نداره، کلی نگاه کلی میدن، این جزئیات ریزکاری ها را دیگه کار ندارن، ساکت هم نسبت به این امور جزئی. به عبارت دیگر، حالا این عبارت احساس میکنن که خوب مرادشون را بیان نکرده، یک عبارت دیگری به کار میگیرن، میفرمان هر نظام متافیزیکی به نحو گمان زنانه. خب اینا چرا میگن گمان زنانه؟ ای گفتی میگن هر نظام متافیزیکی به نحو گمان زنانه، چرا میگن، چرا این قید را آوردن؟ چون همون موانعی که قبلا گفتن که اصولا یقین دست یافتنی نیست، معرفت یقینی ما نداریم، این رئالیسم انتقادی چه در طبیعت شناسی چه در هستی شناسی در همه جا معتقد است که ما یقین نداریم، همه حدسه، گمان هست. حتی در حوزه متافیزیک هم همینطوره، جزم نداریم، یقین نداریم، اون هم یک حدسیاتی است، منتها در حوزه کلام هستی. پس هر نظام متافیزیکی به نحو گمان زنانه مختصات کلی یک عالم ممکن را ترسیم می کنند، مختصات کلی این عالم که ممکن است ترسیم می کند، اما درباره جزئیات آن توضیح نمی دهد. کلی نگاه کلی زد. خب می دانید این حرف هم درسته، این حرف صحیحی است، برای خاطر اینکه اصولا متافیزیک ها ابزار کارشون تفکر عقلی هست، تجربی نیست. کسی که میخواد نظریه هستی شناسانه یا راجع به کل هستی، مطلق هستی یا هستی انسان یا هستی جهان طبیعت ارائه بدهد، او باید با قوه تفکر و تعقل حرف بزنه دیگه، حس و چشم و گوش و حس اینا که دیگه دخالت که نداره، و ما هم خوندیم دیگه، اینا رو میدانیم که در حوزه تفکر عقلی جزئی نگر نیست، عقل جزئیاب نیست به اون صورت، این جزئیات را به خصوص جزئیات متغیره، به خصوص این جزئیات متغیره، اینا دیگه در معرض چشم عقل نیستند. عقل باید از طریق حس به اینا ارتباط برقرار پیدا کنه، ولی خودش مستقیما دیگه نمیتونه، لذا من فقط حسن، فقط چه؟ من فقط هستن، فقط علمن. بله، این عبارت معروفی است که حالا از ارسطو ظاهرا نقل میشه، من فقط هستن، فقط علمن. خب این حالا این حرف است، بنابراین اینجا یک استدلال عقلی داره این حرفی که ایشون میزن، اما درباره جزئیات آن توضیح نمیدهد. این علم است که جزئیات را، تو پرانتز دوباره میگویم، آن هم به نحو گمان زنانه، این باز دوباره بر اون مبنای رئالیسم انتقادیه، چه بیرون علم که فلسفه باشه چه درون علم، اون چه گفته می شود بحث حدس و گمان است، مشخص می کنند. حالا اون فرمایش شاید متحری دارن که در فرق بین فلسفه با علم و علوم این تعبیر رو به کار بردن، فلسفه از قبیل علم می شود که کل بدن اندام شناسی است و علم یا علوم از قبیل عضو شناسی است. یعنی فلسفه اگر میخواد به انسان نگاه کند، درباره چشم به طور خاص، درباره گوش، حلق، بینی، استخوان، دست، پا، عضلات، اعصاب، اینا کاری نداره. کل این بدن را یک نگاه کلی بهش میکنه که این بدن مثلا چه احکام کلی داره. توجه میفرمایید؟ این علوم هستن که میان حالا یکیشون چشم رو بررسی میکنه، یکیشون مثلا گوش و حلق و بینی رو، یکیشون جای دیگر. پس این تا اینجا هم این حرف رو خب قابل قبولی است. این علم است که جزئیات رو مشخص میکند. در خب حالا علم هم که آمد وارد این عرصه شد، معیار این که بپذیریم یا رد کنیم چیست؟ یه معیاری هم اینجا داریم که بر اساس اون معیار این کاوش و این پژوهش علمی را دربارش تصمیم بگیریم، در تشخیص صحت و سقم این گمان زنی ها، یعنی فرضیه ها، فرضیه های علمی که ارائه میشه که بعد میخوایم اینا را تصمیم بگیریم به عنوان یک نظریه برگزینیم، در تشخیص صحت سقم اینها واقعیت است که به عنوان داور به ما کمک میکند. این حواله اش را باید به واقعیت بدهیم که آیا تأیید میکنه یا تأیید نمیکنه. اگر تأیید کرد میگیم خب این فرضیه ما فعلا دیگه یک نظریه است و قبولش داریم، اگر تأیید نکرد رد میشه. علم دینی منبع، این مطلبی که عرض میکنم، علم دینی دیدگاه ها و تحلیل ها، صفحه 57. بعد یک مثالی در یه جای دیگری همین بحثی که ایشون این بحث را در مجمع عالی حکمت ارائه کردن دیگه، این بحث های اینجاست، در یک جای دیگه یک مثالی زده برای همین که متافیزیک به جزئیات کار نداره، فقط یک نگاه کلان به هستی اینا داره، یک مثالی هم ذکر کرده. مثلا از باب مثال، این آموزه دینی که کل ملک هستی یا ملک هستی یا هر دوش هست، کل ملک هستی یا ملک هستی که هر دوش درسته، از هم ملک یوم الدین، از هم مالک یوم الدین، از هر دوش درسته، کل ملک هستی یا کل ملک هستی مخلوق حق تبارک و تعالی بوده. این یک آموزه دینی توحیدیه دیگه، که مخلوق حق تبارک و تعالی بوده و هر آنچه که در آن امکان پذیر است به اذن الله است، به اذن الله چنین است. خب این یک آموزه دینی است دیگه، هر چه که در این عالم رخ میدهد همش ملک خدا، مخلوق خداست و بعدم به اذن الله انجام میشه. این گیوم بسته. این از باب مثال آموزه بسیار کلی است. بله، یک آموزه متافیزیکی بسیار کلی است که سخنی درباره جزئیات نمیگوید. این جزئیاتی که حالا این آب که جوش میاد چطور میشه، منجمد میشه چطور میشه، گازها چطور هست، نور چی هست، چطور حرکت میکنه، فلان دیگه به اینا کاری نداره. هر چی باشه به آخر ملک خداست دیگه، هم مخلوق خداست هم به اذن الله کار میکنه. حالا این مثلا از با مثال نور از امواج درست شده باشه، بازم به اذن الله هست و مخلوق خداست. اگر هم از ذرات درست شده باشه بازم فرق نمیکنه، یعنی به هر حال دیگه نمیگه چی هست. این دانشمند فیزیکه که باید با تجربه معین کنه که نور حقیقتش مثلا چی. این هم همون کتابی که عرض کردم، صفحه 60، صفحه 60 اون 57 بود، صفحه 60. این فرمایشی است که ازشون اونجا فرمودند و من عرض کردم خدمت شما. پس این نظریه‌ای که گفتن علم دینی آن است که مبانی متافیزیکی را ما میگن، خب ما قبول داریم، تأثیر پذیریش هم قبول داریم، اما در متن علم دیگه دخالتی نداره. یعنی اونجایی که دیگه ما سر و کارمون با علم تجربی است، روش معین هست، معیار هم معین هست، نه معیارش اون مبنای متافیزیکیه نه روشش، دیگه بر اساس روش خودمون کار میکنیم تجربی. معیارم که آخر دفعه واقعیت طبیعیه که یا تأیید میکنه یا نمیکنه، گرچه اون مبنای متافیزیکی را قبول داریم که به ما این راه را به این جهت کلی را به ما میده. این معاصر فرمایش ایشون، یعنی دیگه چیزی که فرمودن. خب حالا طبق رویه و روشی که داریم، اول از دوستان اینجا چیز میکنیم، استفاده میکنیم، ببینیم نکته به نظر شریفتون میرسه اگر هست بعد بررسی بود.
اونجا را بخش در جزئیات خود ما در تعلیمون داریم که از قبل از مرگ و بعد از مرگ در تمام جزئیات هم ارکان داریم. این چی میشه که میگه مثلا در فقط بحث متافیزیک بعد چشه در جزئیات وارد نمیشه.
جزئیات علوم ببخشید در جزئیات علوم طبیعی تجربی ها، نه حوزه بایدها و نبایدها. بحثشون الان بحث به عبارتی حکمت نظری هست، نه حکمت عملی که عبادات باشه، برنامه های زندگی باشه. اون چیزی که در مقوله هست و نیسته، نه باید و نباید. خب این هست و نیسته
بود. بحث میکردن کلیه هم داره، اگر یادتون بیاد اول انقلاب اینطوری بحث میکردن آقایون. گفتن آقا دین علمی نیست. الان ما مثلا بگیم علم دینی یاده.
آره.
ولی اونا اینطوری میگفتن، حجمه میکردن به دین. آقا دین علمی نیست. الان علم روش کرده، فلان کرده، برمای کرده. اسلام اصلا کارآمد نیست. دین کارآمد نیست. جوابگو نیست. باید علمی باشه. تا اونجایی که بردن گفتن حتی باید خدا زیر تیغ جراحی بیاد ها.
اون تجربه گرایی بود، این اون اصل تجربی بود. یا دیروز من عرض کردم، اشاره کردم، یا سیانتیست، ساینتیست، اصالت علم، اصالت تجربه، که همه چیز رو بیاییم بر اساس داده های تجربی اندازه گیری بکنیم، ولو در مسائل متافیزیکی و عبادی و امثالین. حالا اون الان محل بحث نیست.
شما الان قاعده محکمی فرمودید، چون حاکمیت و مالکیت از آن خداست.
بله.
هر چه در این فضا
البته در این شکلی
هست، علمی و غیر علمی هرچی باشه متعلق به خدا. حالا چه ما رفته باشیم دنبال
خب،
چه نرفته باشیم،
البته در این که ملک خدا از کدام بهشون میگد ملک خدا از قبول.
ولی الان ما چیزی که آقا مورد حجمه این نه اینه که ما میخواییم میگیم مثلا علم دینی یا نه، اونا میگن دین علمی نیست.
خب اون یه بحث دیگریه. نگاه کنید الان موضوع بحث این هستش که آیا علومی که در دنیا هست، حالا برنگردیم به اون مسائل قبلی که مشکل از کجا شروع شده، دغدغه چی هست، میگن آقا این علوم تجربی، اجمالا حالا یه اشاره میکنم، علوم تجربی طبیعی و به خصوص انسانی خواستگاهشون غربه. اصل این اشکال و این دغدغه‌ای که باعث شده است این مسئله علم دینی یا دینی سازی علم دانشگاه ها فلان مطرح بشه، ریشهش اینجاست که این علومی که ما الان داریم، چه در حوزه طبیعت شناسی، چه در حوزه انسان شناسی، علوم جدید، اینها از غرب، خواستگاه جدیدش غرب، بعد از رنسانس و قرن 17 18 19 20 اینا شکل گرفته، رشد کرده. خب این یک. دو، عالم غرب هم یک عالمی است که گرچه دین هست، دینداران هم وجود دارن، متدینینی هم هستن، اما دین در اندیشه عالمان علوم نقشی نداشته. بعضی از اینها که اصلا مؤسس این نظریه بودن، اصلا ملحد بودن، بعضیشون شکاک بودن، بعضیشون هم سکولار بودن، دیگه از این ستا خارج نیست. یعنی اونچه که ما عالمان علوم تجربی دیگه خوب خوباشون، مثلا فرض کنید که نیوتن هست و گالیله هست و رابرت بویل هست و امثال اینا، اینا آدم های متدینی بودن، واقعا در دین خودشون بسیار متدین بودن. اون آقای رابرت بویل یه من میخواندم 40 سال هر وقت سخنرانی میکرد به لفظ خدا که میرسید مکس میکرد به احترام خدا. شاید ما اصلا تو بین مسلمان ها چه این دانشمندی نداشته باشید که اینقدر به خدا احترام بگذارد که وقتی به لفظ خدا میرسه مکس کنه به احترام ها، یه لحظه تعامل کنه بعد صحبت کنه. این در زندگی این آقای رابرت بویل که مؤسس شیمی جدید ایشون هست، ایشون مثلا اینو نقل کردن. خب این آدم متدین بودن، خیلی متدین بودن، در دین خودشون بسیار پایبند بودن. بله. ولی این که حالا این دین در ساحت علم و در ساحت زندگی عینی و عملی هم نقشی داشته باشه، دیگه اجتماعی نه، دیگه معتقد نه، سکولار، نگاه سکولارش دار. این در حوزه رابطه با خدا مثلا بوده و السلام. درست؟ حالا ایناش که هیچ، بخصوص اون متفکرانی که مثل امثال مثلا آگوست کونت یا هم شاید که اون آقای برتران راسل، نمیدونم اون آقای مثلا فرض کنید که بله این دانشمندانی که حالا من الان دیگه حضور ذهن به همشون ندارم، اینا بعضا اصلا شکاک بودن، ملحد بودن، یعنی فضای حاکم اجمالا اون فضای غالب بر دنیای غرب یک چنین فضایی بوده که اینا را جریانش را این آقای ایانبور خیلی قشنگ شرح کرده. اگر دوستان مایل باشن مطالعه کنن، خدمت رو عرض کردم این کتاب علم دین کتاب بسیار پرمطلبی است. سیر تاریخی تعامل علم دین در غرب رو گفته. یه کتاب دیگری هم از اونم خوبه، بله، فلسفه و ایمان مسیحی، اونم خوبه، اون از اینم ساده تر، البته قلمش روان تره، فلسفه و ایمان مسیحی، اونم کتاب خوبی است، برای گزارش کردم این سیر تاریخی را. پس این نکته دوم، حالا این متفکرانی که بحث علم دینی را مطرح کردن، دینی سازی، علم و غیر ذلک، میگن این دو تا پدیده، اینها با اون جهان بینی و نگاه و اعتقاداتی که ما مسلمان ها و اسلام میده اینا هماهنگ نیست. پس علم موجود محصول چنین اندیشه هایی است، چنین متفکرانی است، این خالی از عیب نیست. میخوایم این عیب هاش را بیابیم و رفع کنیم، در واقع حرف این است، این عیب ها معایبی که داره اینها را ما بشناسیم چیست و بعد اینها را رفعش بکنیم. این اگر این کار را بکنیم میشود چه؟ میشود اسلامی کردن دانشگاه ها و اسلامی کردن علوم. اصل این مسئله اینطوری مطرح شده، فقط هم در ایران نبوده دیگه، مستعجل ما قبلا گزارش تاریخی پیشینش را عرض کردیم، در کشورهای اسلامی مختلف این مسئله مطرح شده، حتی در خود عربستان کنفرانس گرفتن، کنگره گرفتن، یعنی جهانی علمای مختلف آمدن اونجا بحث کردن که این علم دینی بشه، چیکار باید بکنیم که علم دینی بشه. اونا در مالزی بحث شده، مالزی مطلب داشتن، در عربستان بوده، در بعضی کشورهای دیگه بوده. حالا دیگه بر نگردیم به همه اون بحث، اون جزوه اول، جزوات پارسال، جزوه اول تقریبا همین پیشینه و اینا توش آمد. الان پس بحث این هستش که حالا یک دیدگاه چه میگوید از این آقایانی که طرفدار اینن که آقا مثلا آقای دکتر گلشنی که عرض کردم خدمت شما تو اون کتاب از علم سکولار تا علم دینی، میگن برای اینکه ما دانشگاه ها را اسلامی کنیم یا این علوم را اسلامیزیشن به اصطلاح این را اسلامی بکنیم چیکار باید بکنیم؟ کار به خودش نداشته باشیم. فیزیک دارن دارن کار خودشون میکنن، شیمی دارن کار خودشون میکنن، به همون شیوه که تو کل دنیا دارن کار میکنن. بنا نیست ما یک رسم و رسومی در نظام و سیستم و روش علمی بیاریم پیاده بکنیم جای اونا بگذاریم. بیرون علم رو باید درست کنیم. حرف این هستا تصریح میکنه ایشون، میگه غفلت از بیرون نداشته باشیم، دانشجوهای ما بدانن که متافیزیک در این علوم اثر داره. مثال هم میزنه، چند تا مثالشون آورده، مثال های مستندی از نظریه های علمی چویشون رشتش فیزیک هست، در این حوزه چند تا مثال هم آورده. خب آقای ارشد خدمتون که ناقد محترم ما داریم بحث میکنیم، ایشون گفت ما قبول داریم زیاده روی نکنید، تأثیرگذاری متافیزیک را بر فیزیک میپذیریم، کلیه. اونجا که دیگه بحث علم مطرح میشه متافیزیک کاری نداره، جزئیات حرفی نمیزنه. خب حالا این اشکال داره نداره، هر درسته یا نه؟ بفرمایید. چهرهشون
فلسفه مادیه داره، میگه که ما برای مثلا بالا سلیم‌ترش نظر آقای جوادی هم غیر از این نیست، میگه که آقا این علم که هر چی باشه دینیه، ما باید میگم تو این کار بیام بگم که آقا این اینو طبیعت نگاه نکنید، مخلوق نگاه کنید، بعدش اول آخرش اربن ارما نکنیم بدین دست مردم، اولش بگیم خدا این کارو کرد مبانیتون رو درست کنیم، بعد بگیم واسه چی این کارو کرد. ما هدفمون از دینی کردن علوم همینه، نه اینکه یه روش جدید بیاریم. این بنده خودم چیز در از این نقد نکرد،
بله
نقدش همون هر تکرار هر دو ما بودش.
خیلی این فرمایش جناب آقای سیفی دیگه
کلیات منطقه هم یه پنگ رفت میکنن دیگه، ایشون کلیه کلیه مثلا اعلاشو گرفتی بود، اما یه کلیات اگر نمیاد پایین هیلیز میشه هیلیز میشه هیلیز میشه تا بازم کلی گفته میشه. الان نوع میگن کلی، جنس هم میگن کلی، دست هم میگن حتی عرض آمر هم میگن کلی.
خب
اینا وقتی که تفکیک میشه میاد پایین، یه به درجه میرسه که جهت به یار خیلی تغییر میده. یه مثال میخوام بزنم، مثلا یه کشور ایران کجا اینو، اما میگم تهران بعد میگم تو کوچه ها خیلی مسیر یه نفر خواست، یه نفر خواست به سمت ایران بره، یه نفر خواست به سمت تهران بره، یه مسیر ریز میشه تا میرسه به مسیر خاص دیگه. مثلا علم خیلی جهت به یار میکنه راه.
خب ایشون میگه این کار جزئی کار علمه.
حالا نداره، من میگم وقتی که ما کلی اومدیم پایین، کل علم این علمی که در حرکت میکنه تو جهت صحیح حرکت میکنه، جهت درستش میده، هم مبنی نظر محرکت
کلانش دیگه، یه کلانی، این در واقع بیرون علم رو درست کردید، اما تو جزئیات دیدگاه های متافیزیکی نقشی نداره، فقط در اون نگاه کلان کلی نقش داره، متافیزیک، نگاه فیلسوفانه. اما در بحث این که مثلا پدیده آب ترکیب شیمیاییش چی هست، دیگه فیلسوف میگه من نمیدونم، من به این اصلا کاری ندارم. یا صفات و خصوصیات این آب از نظر تأثیر پذیری، تأثیر گذاری با پدیده های طبیعی دیگر چطوره، فیلسوف نگاه متافیزیکی میگه من دیگه اینا بلد است. فقط من کلیش رو میگم، نگاه من به جهان اینه که این جهان نظم داره، بالاخره قانونمند هست، نظاممند هست، حکیمانه هست، اینا هست، اما دیگه این ریزکاریاش من چیزی ندارم بگم، کار علم دیگه. پس متافیزیک در متن علم حضور نداره، یک نگاه به اصطلاح تأثیر بیرونی داره، فقط در این در خود متن کار علمی حضور نداره. ها متافیزیک دیدگاه فلسفی اینجا فقط علم دخالت داره. یعنی در واقع شما اگر بخواید این علم را بگید دینیست، این وصل به حال متعلق است، وصل به حال خودش نیست. بله متافیزیک شما دینی هست، اما در متن علم چه کار داره؟ هیچ. قبول داره، نفی نمی کنم، اون تا میگه دیگه اون وصف دینی بودن علم نیست. بله شما میگید عالم مثلا دیندار است، اون عالمی که به جهان می نگرد عالمی است متدین، الهی، توحیدی. علم همین حس و فرضیه هایی است که با تجربه بررسی میشه، اینا دیگه از متافیزیک خارج، از عنان او، از قلم روحیته او، کار علم دیگه. چرا حالا شما اسم اون بیرون را به این درون سرایت میدهید؟ این نه، بگویید متافیزیک ها دینی غیر دینی داریم، عالمان علوم تجربی هم متدین داریم، بدین داریم، بادین داریم، اما علم هر جا باشه یا دینی است یا غیر دینی، علم تجربی. چرا شما میایید این وصف دینی را به علم نسبت میدهید؟ این دو حالت داره، یا دینی هست یا نیست، اگر هست هست، نیستم نیست، همه جا یکسان است. برگردید بگویید عالمان دو گونه هستند، فیزیکدانهای ملحد داریم، شکاک داریم، مؤمن داریم، شیمیدانهای کذا، زیستشناسهای کذا و بقیه سلاحازا، اما به علم چه کار دارید؟ پس این مابل عرض را شما جای مابل ذات دارید میگذارید، کنه یه مغالطه است. استدلال شما، شما میخواد بگه مشتمل بر یک مغالطه است، وضع و مابل عرض به جای مابل ذات. اونی که صفت بیرون هست و صفت عالمه و صفت متافیزیک دینی و غیر دینی است، علم چه کار به علم داره؟ عالم تجربی دینی و غیر دینیه، چه کار به علم داره؟ پس وصف و شیء از به حال متعلقهی، یعنی ما بالعرضه. میگه پس بنابراین شما علم تجربی رو نگفت دینی نکردید، علم تجربی علم تجربی است، مقیاسش هم واقعیته، یا با واقعیت میخوانه یا نمیخوانه. این حرفشون این است. پس قبول داریم متافیزیک ها را، قبول هم داریم که اینا تأثیرهای کلان میگذارد، الان اونجایی که دیگه دروازه علم شروع میشه، متافیزیک دیگه خداحافظی میکنه، میگه من تمام شد کارم. پس میشه ما بالعرض متن علم تجربی، این ما دینی هست همه جا هست، نیستم همه جا نیست، به صلاح همون لا به شرط دیگه، تمام. نه فرمودی این حالا مطلبی شد، دستوراشو ایشون علم نمیدانه. حالا تو بحث علوم انسانی میرسیم انشاءالله، ایشون معتقد هست قائل به تفسیر دیگه، در علوم انسانی قائل به دینی کردن و امکان دینی شدن هست، منتها نه من حیث و هیه علم، من حیث تکنولوژی. اون بحث بایدها نبایدها را ایشون میگه تکنولوژی است، از فن است، تکنولوژی علم نیست. ایشون میگه علم به ما هو علم، چه علم انسانی چه علم طبیعی، علم علمه و علیه السلام دیگه، هیچ اسم دیگه ای نداره. خودش به ما هو، ما حالا بحث کردیم قبلا دیگه، اگر گفتید، اگر شما گفتید که این علم ما دینی میدونیم، همه جا دینیه، ولو عالمش دیندار نباشه، مثلا تفسیر قرآن هست، ولی یه مسیحی بیاد آیه قل هو الله احد را معنا کنه، یک مسیحیه، ولی میگه برای این قل هو الله احد معناش این است که خدا بسیط الذات است، این تفسیر دینیه دیگه، ولو عالمش دیندار نیست. ولم یکن له کفوا احد، میگه بله خدا دوم نداره، یگانه هست، واحدی داره، یعنی بگوی از سوره توحید یدل علی توحید احدی و واحدی. خب دیگه امیرالمومنین هم بیش از این نفرموده دیگه، اگر همین حرف رو اونم بگه اینم میشه دین، یعنی حرف حرف دینیه دیگه. حالا هر کس بزنه انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، همینا میشه. ایشون میگه شما اگه به قول معروف مردید میخواهید کاری بکنید، بیایید خود این علم رو یه کاری کنید دینی کنید. اینا تردید میگه ما تسلیمیم، ولی که این میگه نمیشه. ایشون حرفش این است، میگه زمین برید، آسمان برید، زمین بیاد، هر کاری بکنید هی تو بیرون هستید، درون علم، علم است و سلام دیگه، هیچ چیزی نداره. لیس به دینی لا غیر دینی. متافیزیک هم اثرش کلانه. بله، اگر اثرگذاری متافیزیک فلسفه تو متن علم میشد، اون وقت حق با شما بود دیگه، چون همراه با این عالم تجربی در این فرایند تجربه یا پروسه به اصطلاح تجربه اونم هست. دقت میکنه؟ مثل همون حرف نگاه صدرایی به عالم هست، یا امیرالمومنین، البته حالا صدرایی که باید امیرالمومنین بگیم، که مع کل شیئن لا به ممازجه و غیر کل کل شیئن لا به مزایله. ها اینجوری، یعنی لا به مباینه، یعنی اینجوریه، یعنی چطور وجود حق تبارک و تعالی هم هست در کل هستی هم نیست، یعنی چیزها را ندارد، این معایب را، کاسیان را نداره، ولی هرچه کمال وجودی هست قطعا در متن هستی اذن و مشیت الهی، اذن فعلی، مشیت فعلی الهی هست دیگه، اراده فعلی الهی هست، مگه اینطور نیست؟ آن دست من که داره حرف میکنم اراده فعلی الهیه دیگه، همین اراده الهیه، برای من هم دارم دخالت میکنم، ولی خود من به اراده الهی دارم کار میکنم. امر بین امرین همینه دیگه. اگه بتونیم، یعنی حالا شما فکرتون رو اینجا ببرید، اگر بتوانیم ما بگوییم که متافیزیک ها غیر از اون حضور کلام در حوزه کاوش های جزئی و تجربی هم میتوانن حضور داشته باشن، اگه اینا بگیم، این نقد ایشان جواب تونستیم بدیم، و اگر نه بگیم حضور نداره، حرف ایشون سر جای خودش هست دیگه. درست
آقا، چون تو سوره صافات هم گفته که در انفاق و انفس مطالعه کنید، واسه تمام دستاوردهای
درس در دو تا مطالعه، یعنی همین طبیعتی که میگن، خیلی خوب میگه دینی است دیگه. خیلی خوب نگاه کنید، شما الان نگاهتون است که اینا بس دینی است دیگه، میگه غیر از اینه. او آقا هم میگه بس همه جا دینی است دیگه، شما چه چیزی رو میخواهید دینی کنید؟ دینی است دیگه. بس دینی سازی یعنی چی؟ وقتی ما یک نگاه بیرونی داشتیم، تمام آنچه که در این عالم پژوهش میشود، غرب و شرق دیگه نداره، آسیای اروپایی نداره، مسیحی مسلمان نداره، بودایی و نمیدونم شینتویی نداره، همه یکسانه دیگه، میشه همش دینی. یا دینی سازی دیگه معنی اون وقت نداره که میگید اسلامی، اسلامیزیشن، نمیدونم چی، نمیخوام اسلامی کنیم، دینی کنیم. حالا اگر قبول نداشته باشه یا داشته باشه در این بحث تأثیری داره؟
اگر ما بگیم که اگر وقت دخالت بکنه در یک موضوع تجربی،
خب
یک روشی که از طرف شارع اراده الهی معین شده، این هم میشود علمی؟
نه دیگه، علم رو تعریف کردیم، علم یعنی ساینس،
دینی
میشه. علم به معنای نالج نیست، علمی که اینجا بحث میکنن میگن علم دینی، یعنی ساینس دینی، نه نالج دینی. نالج که مطلق علم باشه اون بحث نداره، نه، تمام کلام در این علم تجربی هست. اون که شما میفهمید بله، به من کلی علم، آقا علم مطابق با واقع از وحی هم آمد، الهام هم آمد، میشود علم. شاخص را این قرار ندیم، فعلا علم تجربی، میخوام بگیم این علم تجربی ما دینی بشه، چیکارش کنیم؟
اگر وحی در یک تجربی، نظریه تجربی ورود کرد، این
نمیشود؟ نه دیگه، فعلا بحث کردیم دیگه، اون دوتای قبلی بود. آیا فرضیهش هم میده یا شاخص در انتخاب اون نظریه است؟ من را بحث کردم، اون تمام شد. حالا که حرفشون درست بود نبود که ما نقد کردیم، ولی فعلا بحثمان در این است، نبریم دوباره تو بحث قبلی بر نگردیم. الان سخن در اینه که دینی سازی علم، متافیزیک علم را دینی کنیم، دینی باشد علم دینی است. ایشون میگه خیلی خوب دیگه، به متن علم کاری نداره، این وصف بیرون را به درون دارید سرعت میدید، ما به عرض به جای ما به ازدار.
اولین بحث خب. داشتیم راجع به خود
ها و رومانتیست ها که من بود تبدیلش که اینا با مبنا و دیدی که کلی که به جهان داشتن نتایج مختلف گرفتن توی
بله.
این بگیم از این موارد داره که دید کلی نسبت به عالم توی نتایج خاص تأثیر میذاره.
حالا باید اینا تبیین کنیم ببینیم چه این تأثیری داره، میتونه تأثیر داشته باشه، فرمولی داره، قاعده ای داره، ضابطه ای داره. چه میفرمایید آقای فلان؟
دو تا مدعا ایشون داشت. یکی اینکه گفت متافیزیک به نحو هومانیسم مختصات کلی آدم
مخاطب است.
نه. از اون برم گفت این میخواد جزئیات.
درست.
هر دو تا اینها معنی نظر اشکاله.
خب چطور؟
کجا بگیم که تمام گزارش فقط دارن کلیات خیلی از گزارش میاد جزئیات مسائل فطرت و روح انسان و شرایط و روح رو بیان. از اون ور هم مسائل علمی هم جوریه که فقط جزئیات رو خیلی موقع مسائل کلی باز همین مورد در اجتماع بشه در مورد مثلا روانشناسی یا جامعه شناسی در مورد مسائل کلی جامعه انسانی یا روح انسانی میاد نظرات خاصی دارن که اتکاب پیدا کنه به اون مسائل انسانی. به جمله خیلی جا اینا با هم
جزئی که البته ایشون میگن خب مستند علم مثلا با کلی سر و با قانون سر و کار داره، اونا نمیخوان نفی کنن دا کلیه، نه اونا نمیخوان نفی کنن، اما در درون این عالم نباتات چطوری اند، انسان ها چطوری اند، جمادات چطوری اند، جزئی به این معنا در نباتات بری ها چطورند، بحری ها چطورند و میوه‌دارها در جانورشناسی مهره‌دارها بی مهره‌ها پستاندارها دوزیست‌ها فلان اینا این جزئی که میگه والا علم تجربی هم در هر حوزه‌ای ولی راجع به مورچه بحث میکنه، اما درباره این مورچه خاصی که در فلان لانه زندگی میکنه بحث نمیکنه، کل مورچه را حکمش را میده در حقیقت مورچه کلی، اما نسبت به اون نگاه متافیزیکی جزئی است، چون اون نگاه فیزیکی میگه من به مورچه بود موریانه و زنبور اصل اینا من کار ندارم، یا به جمادات و نباتات و اینا، کلی آدم را یا کلی جهان طبیعت را میگه، این که میگه جزئی مرادش این است. خب من چون وقت گذشت یک چیزی به نظرم مطلبی به نظرم رسیده که عرض میکنم که ما خلاصه تجربه سالیان متمادی به بنده اینا میآموزاند و میآموزد که متحریوار خلاصه به مسائل نگاه کنیم، متحریوار نگاه کنیم، یعنی چه؟ یا خدا رحمت کند مرحوم آیت الله تبریزی یا میرزا جواد تبریزی در فقه اینجوری بودا، یعنی من میگفتم ایشون متحری در فقه هست و آقای اشراف متو که متحری آقای مثلا تبریزی در معارف هست، انصافا آیت الله تبریزی رضوان الله علیه خیلی عمیق بود، حیف شد که این مرد خلاصه دیگه از دست رفت، حالا حکمتش بود با نمیدانیم، ولی انصافا عمیق بود آدم، پای درس ایشون که می نشستا خیلی نکات کلیدی و اساسی میداد، هی به این ریزکاری ها گیر نمیداد، میرفت اون ریشه مطلب را به دست آدم میداد و راه را باز میکرد. خب بعد اینطوری باید نگاه کنیم این قضیه. عرض کردم خدمتتون ما هم با ایشون موافقیم دیگه، بنا نیست که حالا حرف درست را رد کنیم. عرض کردم ما اصلا خودمون مبنای اینم گفتیم، گفتیم که نگاه فیلسوفانه همیشه کلان نگره، چون ابزارش عقله و درک جزئیات متغیره، این که میگم جزئی متغیره غرض دارم ها، و الله خدای متعال متشخصه، عقل میفهمه، با عقل اثبات میکنیم وجودش را صفاتش را سلبیه ثبوتیه، مرادم از این جزئیات متغیره است محسوسه که اینها را عقل نمیفهمه، درباره این جزئیات متغیره محسوس عقل حرفی نداره، به واسطه یه حواس وارد این عرصه ها می شود. مرادم از جزئی که عرض کردم این قید می زنم جزئیات متغیره که می خواهم بحث عقول مفارقه و ذات اقدس الهی که فیلسوفان درباره اونا حرف می زنند را بخواهم جدا کنیم. خب اینا قبول داریم، حرف ایشان درسته، در تحقیق در جزئیات متغیره یعنی عالم محسوسات طبیعیات و در حیات انسان حتی در زندگی انسان‌ها، زندگی فردیشون، اجتماعیشون که در معرض تغییر، تحول، تعامل دارن، رابطه دارن، اینها را بایستی از طریق روش تجربی قبول داریم، اینا را روش تجربی فقط ما سخن
افرانمانیست
جانم
افرانمانیست
کلان نه نه
در همون خود
جزئیات خب اون بس نه نه اجازه بدید درسته عرض کردم عقل از طریق حسیات و ادراکات تحلیل میکنه بله قطعا قوانین علمی تحلیل عقلی هم داره اما باید ما از راه تجربه حسی بیایم موادی را فراهم کنیم تا عقل بتونه اینا را تحلیل کنه علت را پیدا کنه سنخیت را پیدا کنه قتلاز. خب دقت کنیم علمال کلام در این که آیا نگاه های متافیزیکی به هستی به انسان به جهان طبیعت و به انسان آیا به گونه هست که حتی در متن تحقیق و پژوهش علمی هم راه بیابد و تأثیر بگذارد یا نه؟ اگر نه حرف ایشان درست بینید بحث ایشان انصافا نمیشه کارش کرد دیگه میگه آقا هرچی از بیرونه ما به ذات نشد اما اگر به گونه باشه که بتواند در متن این نگرش و روش تجربی عالمم دخالت بکنه و حرف ایشون درست نیست همه به اینجا برمیگرده خب حالا چطوری اگه بخواد تأثیر بگذاره چطوری میتونه تأثیر بگذاره یک مطلب اساسی اینجا وجود داره که به نظرم باید بهش خیلی دقت بکنیم حتی تو اون بحثایی هم که قبلا با آقای ملکیان و سروش اینا هم داشتیم قبلا بحث کردیم و اون چه بود و اون این بود که واقعیت انسان و واقعیت طبیعت یه حرف است و واقعیت طبیعتی که ما او را تجربه میکنیم و بررسی تجربه میکنیم یه حرف دیگره یعنی همون نومن و فنومن کان به عبارتی اشیء فی نفسه اشیء لنا اگر ما موضوع علوم طبیعی واقعیت لیسیده اوریان خارج از حیطه ذهنیات ما و عینک هایی که ما به چشم ما میزنیم باشه بله حرفشون درست شده که اون واقعیت هرچه از هست باید با ابزار حس بریم اونو کشفش کنیم اما اگر نه اون واقعیتی را که دانشمندان مطالعه می کنن واقعیتیست که اونها با اون عینک هایی که به چشم خودشون گذاشتن واقعیت را اونگونه تصویر می کنن ولذا موضوع علم طبیعی و موضوع علم علوم انسانی واقعیت به ما هیه هیه نیست بلکه اون واقعیت هاییست که در معرض ذهن و اندیشه عالمان علوم طبیعی قرار میگیره حالا که اینطور شد متافیزیک ها اگر در این واقعیتی که میخواد به قول اون فنومن کانت این واقعیتی که میخواد عرضه بشه برای ذهن من اون متافیزیک بتونه تأثیر بگذارد که دو گونه بشه یعنی این واقعیت را من الهی یه جوری ببینم و اون غیر الهی یه جور دیگه ببینه اگه این تأثیر را بگذاره خب قطعا دیگه من دارم واقعیت را تجربه میکنم بررسی میکنم کدوم واقعیت را این واقعیتی که خودم الان برای خودم تعریفش کردم روش تجربی منم نتیجه منم فرق خواهد کرد ولی اگر نه اگه تأثیر نگذاره که لا فرق بین این که من دینی باشم غیر دینی باشم این واقعیت فی نفسه یه چیزه اندل عالم هم یک چیزه اینجوری ها یعنی الواقعیت و فی نفسه نومن و واقعیت للعالم فی معرض ذهن العالم یعنی فنومن بین مسلمان و غیر مسلمان دین و دین فرقی ندارد حرفشون درسته اگر فرقی دارد حرفشون درست نیست یعنی فرمولش اینجاست قاعدهش اینجاست اگه بخوایم تحلیل هیچ جزئی جزئی بحث نکنیم اینه چون فرق گذشت حاصل اون چیزی که بنده روش فکر کردم تحقیق کردم میخوام خدمتتون عرض کنم استفاده از معذرتون بکنیم اینه اجمالا که بنده نظرم این است در حوزه علوم طبیعی حرف ایشون درسته ولی در حوزه علوم انسانی حرف ایشون درست نیست یا ما حاصل حرف بنده است یعنی با این مقیاسی که دادم بله متافیزیک ها واقعیت نور را برای فیزیک دان مسلمان و غیر مسلمان ولی اون نوری که او داره مطالعه میکنه ها فرق نمیده تغییر نمیده دیگه حالا اگر میگه از امواج هر دو میگن اگر هم میگه از ذرات هر دو میگن تأثیری نداره یا گیاهان چطور روشن میکنن نور خورشید چطور تأثیر وقت قصه الهازا اما در حوزه انسان شناسی چرا اونجا نگاه های متافیزیکی دو گونه انسان را در واقع میزان بحث تجربی قرار میده، در مسبب بحث تجربی قرار میده، اون یه چیز دیگه است، یه انسان دیگه است. حالا این روش فکر بفرمایید، اینه، این شاخصش اینجاست، تا جلسه بعد ان شاء الله اینو بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.